رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
ساعت در دوشنبه 9 شام و در موج‌های رادیوی آزادی ساعت 3 و جنبستی مجله شامگاهی جمعه 18 ایول. سفرگل عالمی هستم و شما را در این برنامه از استودیوی رادیو آزادی در پایتخت تاجیکستان همراهی میکنم. سلامی دوباره شنوندگان ارجمند.
و با سلام مجدد به یک و یک شنوندگان عزیز مجله شامگاهی، میرزای سلیمپورم و شما را در این ساعت برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. ساعت در پراگ 6 بیگا.
و حالا در آغاز برنامه مروری به مهمترین اخبار این ساعت. در نزد میکروفون همکاری دیگری ما سید قاسمی قیامپور.
شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. افغانستان پیشنهاد آلمان برای حل نظام میان گرجستان و افغانستان را رد کرد. در این باره سروری این جمهوری جدای خواه سرگی بگبش بعد از مذاکرات با وزیر امور خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر خبر داد. با گفته بگبش، افغانستان برای امضای سازشنامه جلوگیری از استفاده نیروی نظامی راضی است، ولی برای بررسی مسائل مربوط به بازگشت پناهندگان و مقام جمهوری آماده نیست. وزیر خارجه آلمان به حیث میانجگر و به خاطر جستجوی راه های حل نزاع میان گرجستان و افغانستان وارد این منطقه شده است. دیروز با رهبران گرجستان دیدار و گفتگو داشت. در پایان سفر فرانک والتر شتاینمایر موضوع نزاع میان گرجستان و افغانستان را در مسکو با وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف بررسی خواهد کرد. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران اظهار نمود که کشورش برای بررسی موضوع تأسیس دفتر منافع ایالات متحده در تهران و افتتاح خط مستقیم پرواز هواپیماها میان دو کشور آماده است. آقای متکی همچنین از تصمیم ایالات متحده برای شرکت در مذاکرات آید به برنامه هسته ایران در ژنو استقبال کرد. امروز سید جلیلی رئیس هیئت ایران در مذاکرات آید به برنامه هسته کشور اظهار امیدواری کرد که نشست ژنو سازنده خواهد بود.
در از نظر ما اون چیزی که اهمیت داره این است که با چه روی کردی طرف مقابل در مذاکرات حضور پیدا کنه. بیشتر از اون که چه افرادی حضور پیدا میکنن، اون نوع روی کرد هست که اهمیت داره. اگر که با یک روی کرد سازنده و با پرهیز از خطاهای گذشته وارد بشن، حتما میتونیم مذاکرات خوب و سازنده ای رو داشته باشیم.
سید جلیلی رئیس هیئت ایران در مذاکرات آید با برنامه هسته ای کشور. یادآور میشویم برای نخستین بار در این مذاکرات دیپلمات والامقام آمریکایی معاون کاتب دولتی ویلیام بیونس شرکت حضور خواهد داشت. نشست ژنو روز شنبه با شرکت هیئت‌های اتحادیه اروپا، ایالات متحده، بریتانیا، چین، روسیه، فرانسه و آلمان می‌گذرد. نیروهای ائتلاف بین‌المللی تحت فرمان ناتو اطلاع مقامات محلی افغان درباره هلاکت بیش از 50 ساکن آسایشته یک دهه ولایت هرات بر اثر حمله هواپیماهای نظامی را تکذیب کردند. در اظهارات آمده است تفتیشات مشخص کرد که هواپیماها منطقه 13 کیلومتر دورتر از این دهه را هدف بمباران قرار داده بودند. مقامات پاکستان اظهار نمودند که در شمال و غرب کشور 5 تن از طالبان کشته شدند. با اطلاع نظامیان، چرخبال حربی با یک ماشین با آشوبگران حمله کرده است. عملیات علیه طالبان در منطقه هنگو روز چهارشنبه بعد آن شروع شد که 15 سربار پاکستانی با محاصره مخالفین افتاده و کشته شدند. همچنین طالبان تهدید کردند که تقریبا 50 نظامی و منصبداران به گره افتاده را به قتل می‌رسانند. رهبر دپارتمان امنیتی ایالات متحده مایکل چرتوف اظهار نمود تروریست‌ها با شناسنامه‌های اتحادیه اروپا تلاش ورود به قلمرو آمریکا را دارند. او افزود مقامات آمریکایی کفالت نمی‌دهند که هر یکی از این تروریست‌ها بازداشت خواهند شد. خدمات سوی استخباراتی و امنیتی ایالات متحده چندین بار در مورد افزایش تهدید از سوی گروه‌های تروریستی در جریان معرکه انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا هشدار داده بودند. انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده ماه نوامبر سال روان برگزار خواهد شد. بر اثر طوفان در تایوان دست کم 6 کس کشته و 6 نفر دیگر مجروح شدند. باز 6 نفر دیگر عین حال بی‌نام و نشان غیب زدند. شبکه تلویزیونی CNN با تکیه به مقامات تایوان خبر داد که بر اثر بارشات پی در پی بعضی از مناطق جنوبی جزیره زیر آب ماندند. پیشگویی می شود که این طوفان امروز به مناطق جنوب و شرقی چین می رسد. و رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان صبح امروز 18 ایول برای انجام یک سفر 3 روزه وارد ولایت مختاری بدخشان شد. انتظار می رود که سرور تاجیکستان از 5 ناحیه ولایت ونج، روشان، شغنان، اشکاشیم، رشتخلا و همچنین شهر خورق دیدن کند.
تشکر. خلاصه مهمترین اخبار این ساعت بود در تهیه و تقدیم همکاری ما سید قاسمی قیامپور.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
پیش از رفتن به قسمت اساسی برنامه با هم مروری خواهم کرد به سرخطی عناوینی چندی از مطالبی مهمی که در این نشر گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی تقدیم شنونده های ارجمند خواهند شد.
معرفی راهی نوی حل نزاع ابخازستان، را حلی که از حالا با مخالفت هر سه طرف اصلی زی دخل این نزاع روبرو شده است.
همه دیده ها به سوی نشست پنج جمعیت در ژنو برای نخستین بار در مذاکرات هسته‌ای با ایران یک دیپلمات بلندپایه آمریکا شرکت می‌ورزد.
امام علی رحمان در کلبارش چی می برد؟ پرزیدنت تاجیکستان برای 3 روز به بدخشان رفت.
عرابه زندگی خانواده های تاجیک را همچنان مردی کارانش در روسیه می کشند. بحث مسائل مهاجرت در نشست خبری وزارت کاری تاجیکستان.
همچنین در این برنامه ارزیابی نوی وضع اقتصاد جهان از سوی صندوق بین المللی پول و بحث طرح کدکس اخلاق و سوگند کسبی ژورنالیست در یک همایش خبرنگاران تاجیک.
دانشگاه کولاب کی به منزل پیشین جنرال پیشین غفار میرزایف میکوچد و داستان زن تاجیکی که در نادیه اسفره چارگانیک تولد کرده است.
و هم سرگذشت یک ساکنی رشت که بعد از 30 سال جدایی برادر گمشدهش را در روسیه در حاشیه خلیج فین پیدا کرده است. شنونده عزیزی، مجله شامگاهی جمعه 18 ایول از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. وزیر خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر روز جمعه به خاطر معرفی طرح نوی حل نزاع ابخازستان بعد از دیدار تفلیس به این ولایت جدای طلبی گرجستان رفت. طرح مذکور پیشنهادهایی چون از استفاده راههای خشونت دست کشیدن جانبهای نزاع، تامین بازگشت بجا شدگان گرجی به منزلهایشان در ابخازستان و کمکهای بین المللی به خاطر اعمار بعد جنگی این منطقه را در بر میگیرد. اما طوری به نظر میرسد این طرح نویسول از آغاز با مشکل روبرو شد، چون که هر سه جانبی اصلی زی دخل قضیه گرجستان، ابخازستان و روسیه از حالا مخالفت خود را به بندهای اصلی طرح پیشنهادی اظهار داشتند. جزئیات بیشتر را در این باره در گزارش همکاری ما سلیمی ایوبزاد میشنویم.
رئیس جمهور گرجستان میخیل ساکاشویلی از روسیه برای مخالفتش به پیشنهادهای غرب در دادن اجازه بازگشت هزاران گرجی بیجا شده به ابخازستان جدایی خواه شدیداً انتقاد کرد. پیش از ملاقات با وزیر امور خارجی آلمان فرانک والتر شتاینمایر در باتومی جنوب غرب گرجستان، ساکاشویلی به سخنان وزیر کارهای خارجی روسیه سرگی لاوروف اشاره کرد که طرح شتاینمایر را در بازگردان 250 هزار گریزه گرجی به ابخازستان رد کرده است. ساکاشویلی سخنان لاوروف را یک اظهارات خیلی نگران کننده سیاسی نامید و میگوید این پاسخ است به فشار غرب که بازگشت پناهندگان را طلب دارد. ساکاشویلی گفت مطمئن است که با مدد جامعه بین الملل افراد بیجا شده به ابخازیا خواهند برگشت و به هیچ حکومت در جهان از جمله به مسکو نیست چون این تصمیم بربرانه مناسب نیست. ساکاشویلی اضافه کرد که تفلیس روسیه را یک کارشریک خود می داند، ولی شکوه نمود که مطبوعات زیر نظارت دولت در روسیه گرجستان را بدنام می کند. شتینمیر وزیر امور خارجی آلمان ریاست گروه پنجگانه دوستان را از نام سازمان ملل متحد در عهده دارد که بریتانیا، ایالات متحده، روسیه، فرانسه و آلمان عضو آنند. هدف او از میان روی بین گرجستان، ابخازستان و روسیه تطبیق 4 پیشنهاد بین المللی است. اینها بازگشت گرجی های بیجور شده بر اثر جنگ سالهای 1992-93 میان گرجستان و ابخازیه، سازشنامه طرفین در منع استفاده نیرو و مقام نهایی ابخازستان. گرجستان از امضای سازش منع استفاده نیرو سرکشی کرد و میگوید چنین سند معنی اعتراف عملی استقلالیت ابخازستان را خواهد داشت. ساکاشویلی گفت سازش آتش بس بجاست و تیفلیس نیت ندارد ابخازیا را با زور سلاح بازپس بگیرد. رهبر ابخازستان سرگئی باگاپش روز جمعه پس از ملاقات با شتینمیر گفت نیز طرح پیشنهادی غرب را بررسی نمی کند. ما مقام ابخازیا را بررسی نمی کنیم. ابخازیا دولت مستقل است.
ми остались при своих мнениях. С одной стороны министр, с другой стороны мы. Почему потому что мы
جناب باگاپش گفت هم او و هم شتینمیر هر کدام در موقع خود باقی ماند و تغییری نشد و افسود نخواسته است سازش های قبلی را در تفاوت با عمل گرجستان در تنگنای کودور خلل دار کند و درباره پناهندگان سازش نامه نکته روشن دارد.
то что сделала Грузия в Кодорском ущелье, их выполнять. Кстати, о беженцах там тоже очень чётко сказано.
سفر شتینمیر بخش از موج تلاش های دیپلماتی پیرامون ابخازستان است. هفته گذشته وزیر امور خارجی ایالات متحده کاندالیزا رئیس به گرجستان سفری با شکوه داشت و روسیه را از گسترش تشنج در اینجا هشدار داد. این هم در حالی که شدت در روابط تفلیس و مسکو به طور نظررس رو به افزایش دارد. شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است روز دوشنبه این تشنج و از جمله تلاش روسیه در شکست حریم هوایی گرجستان را بررسی کند. حادثه اخیر پرواز هواپیمای جنگی روسیه برای 40 دقیقه در حریم هوایی گرجستان سبب شد که تفلیس سفیر خود را از مسکو فراخواند و نقش روسیه را در پاس صلح زیر سوال برد.
طرح نوی حل نزاع ابخازستان که ضمن سفر وزیر خارجه آلمان به منطقه معرفی شد. و اکنون از برنامه های هسته‌ای ایران. روز شنبه 19 ایول در ژنو سوئیس تحت ریاست رهبری اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا خاویر سالانا نمایندگان 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد با جمعی آلمان با هیئت مذاکراتی ایران برنامه های حساس هسته‌ای آن کشور و راه های بیرون رفتن از تنش بین جامعه بین المللی و تهران به سر این برنامه ها را روی میز مذاکرات خواهند ریخت. در این مذاکرات امریکا را قرار است معاونی وزیر خارجیش ویلیام بیورنز نمایندگی کند و این برای نخستین بار است که امریکا به طور مستقیم و آن هم در سطح نفری سوم دیپارتمنت دولتیش در مذاکرات هسته‌ای با ایران حضور پیدا می کند.
در هر صورت روز شنبه دیده همه محافل بین المللی و تحلیلگران امور به سوی ژنو دوخته می شود که آیا این دوری مذاکرات بر سری برنامه های هسته‌ای ایران با چی خواهد انجامید؟ آیا تهران بسته امتیازات پیشنهادی قدرت های جهانی در عوض توقف فعالیت های غنی‌سازی اورانیومش را خواهد پذیرفت و یا به موضع قبلیش در این مسئله ایستادگری خواهد کرد؟ از سوی دیگر این در حال است که روزنامه بریتانیایی گاردین نوشت که واشنگتن در ماه آگوست نقشه افتتاح یک دفتر مدافع منافع آمریکا در تهران را اعلام خواهد کرد. تهران هم به خبر حضور دیپلمات آمریکایی در مذاکرات ژنو و هم به خبرها درباره احتمال گشایش چنین یک نمایندگی آمریکا در ایران واکنشی مثبت نشان داده است. در گفتگویی که تا شروع این برنامه با معاون مدیر برنامه‌های رادیوی آزادی عباس جوادی داشتم، نخست از او پرسیدم که این دو تحول اخیر که در موضع‌گیری‌های آمریکا می‌بینیم، آیا حاکی کدام چرخش جدی در سیاست واشنگتن در قبال ایران است؟ عباس جوادی گفت:
خب چرخش احتمالاً در حداقل در لحن گفتار هر دو طرف، هم ایران هم آمریکا، و اینو به راحتی می شود دید در مطبوعات و رسانه های ایرانی که حمله سیاسی و پولیمیکی اساساً حالا دیگر نه به پرزیدنت بوش بلکه به اسرائیل است و به بعضی به قبل خود ایرانی ها بعضی مشاوران گرد و اطراف پرزیدنت بوش و بعضی سناتورها. خط فعلی ایران این است.
اما در لحن صحبت های مقامات آمریکایی همین گونه تغییر مشاهده می شود؟
می شود، چون که ببینید مثلا آخرین مصاحبه ای که کاندالیزا رایس با رادیو فردا داشت، چندین بارم سوال شد که آیا آمریکا و یا اسرائیل و ایران حمله می کنند؟ طوری که تا یک دو هفته پیش، ده روز پیش گفته می شد و نگرانی اساسی مردم بود در ایران، جواب نداد به این مسئله و همیشه و گشته و برگشته گفت که ما راه دیپلماتی رو ترجیح میدیم، این سیاست ما هست و ترجیح میدیم که با ایران گفتگو کنیم و ایران روشش رو عوض کنه. و حتی جالب است که مثلا خانم رایس توری که هم اکثرا تا کنون مقامات آمریکایی میگفتن که تمام احتمال ها روی میز است و اصطلاح دیپلماتی روی میز است، یعنی در ضمن حمله نظامی و حربی هم دور از احتمال نیست، اینو اصلا قید نکرد و برعکس گفت آمریکا اصلا دشمن ابدی ندارد. طوری که مثل لیبیا شد در مورد ایران هم اگر ایران روشش رو تغییر دهد ما آماده ایم که بنشینیم و مذاکره کنیم. حالا یک نکته ای که برای ایران به اصطلاح آقای خامنه‌ای خط قرمز هست و ظاهرن تا حالا حداقل برای امریکا هم خط قرمز هست، مسئله این است که آیا ایران به فعالیت هسته‌ای خودش، یعنی به غنی کردن اورانیوم ادامه میدهد یا نه. حالا ایران ظاهرن از این خط عقب نشینی نمی کنند. چرا؟ به خاطر اینکه حداقل در تئوری حرف ایران این است که فعالیت هسته‌ای ما و غنی سازی اورانیوم به خاطر تولید سلاح هسته‌ای نیست، به خاطر استفاده صلح آمیز از نیروی اتمی، نیروی هسته‌ای هست. جامعه بین المللی و نه فقط امریکا، جامعه بین المللی از این نگران هست که از این در عین حال میشه برای تولید سلاح هسته‌ای استفاده کرد. روز شنبه باید دید که آیا ایران اون بسته به اصطلاح تشویقی پنج به علاوه یک کشور، یعنی نماینده های شش کشور رو قبول میکنند، یعنی این خط قرمز رو کی آماده است تحت کدام شرایط تجدید نظر کند.
اما تا همین خط قرمز ایران چی گذاشته کرده میتونه در همین نشسته ژنو در عوض اون بسته امتیازاتی که پیشنهاد شده است برای
مثلا به نظر من گذشت بزرگ برای ایران این است که قبول کند که مثلا اگر حتما میخواهد غنی سازی اورانیوم رو ادامه دهد، اگر حتما که ظاهرا همینطور است و از اون عقب نشینی نمی کند، در اون صورت تحت نظارت بین المللی، تحت نظارت یک سازمانی که از طرف اگنتی بین المللی نیروی هسته‌ای تعیین شده است، شرکت های بین المللی، نماینده های کشورهای بین المللی که نظارت داشته باشند، یعنی جامعه جهانی اطمینان داشته باشد که ایران از غنی سازی اورانیوم به خاطر سلاح هسته‌ای استفاده نمی‌کند.
اگر با همین جریان بحث مسائل هسته‌ای در سال‌های اخیر مشاهده کنیم، جامعه بین‌المللی به هر صورت در چند موضوع با پیشرفت قابل ملاحظه دست یافت در مورد فعالیت‌های هسته‌ای لیبیا مثلا یا کره شمالی
کاری.
و انتظار شما در قبال برنامه‌های حساسی هسته‌ای ایران چی است؟
به نظرم روز شنبه، جلسه روز شنبه که با شرکت دیپلمات بلندپایه آمریکایی و این بار اول است که این خیلی می‌شود تشکیل خواهد شد، همه چیز تغییر نخواهد یافت، ولی این ابتدای مذاکرات بین طرفین هست. به نظر من اساس مسئله این است که بین آمریکا و ایران چه در مناسبات این دو کشور چه تغییراتی رخ می‌دهند، چون که اگر آمریکا قانع شود و بین ایران و آمریکا یک حالت قناعتمندی، یه اصولی، نمیگویم که همه چیز نه، ولی در پرینسیپ ها، در قطع ریتوریکای دشمنانه، این ریتوریکا، این ادبیات اگر از بین برود و پرینسیپ مذاکره با هم دیگر، نشستن گرد یک میز، حتی مذاکره دو طرفه، لازم نیست حتما پنج به علاوه یک باشه، اگر شود، به نظر من در اون صورت قدم اول هست در یک راه طولانی مدتی که ممکن است 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال طول کشد، ولی نتیجهش اگر پرینسیپ این باشه، اگر نیت دو طرف واقعا مذاکره و حل مسئله باشه، و به نظر من دو طرف به این نتیجه میرسن.
یک جهان تشکر. معاون مدیر برنامه های رادیوی آزادی عباس جوادی بود که پیرامون تغییر لحن در صحبت مقامات آمریکایی و ایرانی در آستانه دوری نوی مذاکرات بر سری برنامه های حساسی هسته ایران صحبت میکرد. صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی در دانشگاه تهران نیز حضور یک دیپلمات بلندپایه آمریکا در دوری نوی مذاکرات قدرت های جهانی با ایران در ژنو سوئیس را یک پیشرفت جدی مینامد و میگوید
مذاکرات روز شنبه در ژنو یک نقطه عطفی در تاریخ مناسبات بین ایران اسلامی و آمریکا خواهد بود. برای اینکه میشه گفت برای نخستین بار هستش که یک مقام ارشد حکومت آمریکا میشینه رو در روی یک مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران. اونچه که تا به حال بوده ظرف 3 دهه گذشته، مراوده هایی که صورت گرفته به صورت غیر رسمی بوده، به صورت مخفی بوده، در زمان آقای هاشمی رفسنجانی که داستان مکبارلند بود، و به غیر از اون هر بار دیگری که تلاشی و حرکتی و شاخه زیتونی بر روی دست یکی از مقامات ارشد ایرانی در خصوص آمریکا ظاهر شده، همونطور که شاهدش بودیم، محافظه‌کاران اون رو رد کردن. چنین تحولی به نظر من فقط و فقط میتونه در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد اتفاق بیفته، که ایران خیلی جدی، صریح و علنی بدون پیش‌شرط به تعبیر آقای احمدی نژاد بنشینه و با آمریکایی‌ها صحبت بکنه. سخن دیگر میخوام بگم که اگر قرار است روزی روزگاری یخ دشمنی و دیوار بی‌اعتمادی بین ایران و آمریکا فرو بریزه و ما به سمت سوی تنش زدایی با آمریکا بریم، قطعاً این باید در زمان ریاست جمهوری کسی مثل آقای احمدی نژاد صورت بگیره.
صادق زیبا کلام بود، استاد دانشگاهی تهران و کارشناس مسائل سیاسی اون کشور، که از حضور آمریکا در مذاکرات هسته‌ای با ایران استقبال میکرد. یادآور میشیم که این مذاکرات روز شنبه در ژنو سوئیس دایر میشود.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخباری درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقت خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید:
www.azadi.org.
www.azadi.org صفحه بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت azadi.org بزرگترین مخزن عکس و صدا و گزارش و تحلیل ها و ویدیو ها و هم دریچه شما به دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. در ادامه گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی چند گزارش از تاجیکستان. رئیس این جمهوری امام‌علی رحمان روز جمعه برای 3 روز راهی ولایت مختار بدخشان شد. این نخستین سفر آقای رحمان به این ولایت بعد از انتخابش به دوره نوی رئیس جمهوری در انتخابات سال 2006 است. سفر پرزیدنت تاجیکستان به بدخشان در حال صورت می‌گیرد که خاروق مرکز ماموری این ولایت در ماه ایون شاهد تظاهرات اعتراضی از سال 1992 به این سو در این کشور به سابقه شده بود. همکار ما در خاروق میرزا جلال شاه جمال مرور دارد به برنامه سفر امام‌علی رحمان به بدخشان.
شام جمعه امام علی رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با منظور انجام سفر 3 روزه وارد خاروق مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان گردید. هدف سفر شناسایی با وضع اجتماعی اقتصادی ولایت و شرکت در بنیادگذاری و مراسم با استفاده دادن تعداد از انشاءات دارای اهمیت اجتماعی اقتصادی ارزیابی گردیده است. سفر پرزیدنت صبح امروز از مرکز نوای ونج آغاز شد. پرزیدنت در اینجا با فعالیت اجاره‌کاران خواجگی دهقانی به نام قابل مبارو تفاشنا شده در باغ مرکز نوای با مردم ملاقات کرده است. سپس چغبول پرزیدنت عظیم نوای روشن شده، در اینجا پرزیدنت نخست از خواجگی اجاره‌وی روشن دیدن نموده است. رئیس جمهور همچنین در مراسم با استفاده دادن بناوی نوی اگرو اینوست بانک و اداره مالیه شرکت نموده، پس از این برخت ساختمان مکتب اینترنت برای 150 جوی و بعداً با آموزگاران و تربیت گرندگان مکتب صحبت داشته است. بازدید پرزیدنت از نوی روشن با ملاقات با مردم در باغ نوبنیاد نزد مرکز نوی پایان یافته است. پاگو رئیس جمهور از نوای اشکوشم و روشقلا دیده نموده، بگویی با حضورش مراسم کشویش میدان ورزشی از نو ساخته شده و نمایش تئاتری کننده شده با شرکت 2700 نفر دانشجویان و خوانندگان مکتب برگزار می شود. روز آخر سفر در تالار شهرداری نتایج فعالیت 6 ماهه حکومت جمهوری مورد بررسی قرار می گیرد. میرزا جلال شاه جمال
برای یک سفری 3 روزه به بدخشان رفتن رئیس جمهوری تاجیکستان. موضوعهای تاجیکستان را در برنامه ادامه می دهیم. مسائل مهاجرت از مشکلات اصلی و به اصطلاح یک درد سری دوشنبه باقی می ماند. و این در حال است که روزی اکثری خانواده های تاجیک همچنان از حساب پولی است که مردیکاران از خارج و عمدتاً از روسیه می فرستند. دولت تاجیکستان به محض ناتوانی در امر تامین حقوق کامل مهاجرانش در خارج همیشه تحت آتش تنقید قرار داشت. روز جمعه در نشست خبری وزارت شغل اهالی تاجیکستان است یک موضوع اصلی صحبت مقامات با خبرنگاران پیرامونی وضع مهاجرین تاجیک بود. از این نشست خبری همکار ما در دوشنبه اسلم مومنزاد گزارش می‌دهد.
وزارت کار تاجیکستان میگوید تا کنون تعداد دقیق افراد بیکار در کشور را مشخص نکرده است. سبحان اشوروف معاون وزیر کار تاجیکستان میگوید این وزارت فقط آن بیکاران را به حساب میگیرد که آنها برای دریافت شغل به این وزارت مراجعت میکنند. به قول آقای اشوروف فعلا این وزارت با این اصول حدود 50,000 افراد بیکار را به قید گرفته است. آقای اشوروف میگوید طبق آمار رسمی حجم بیکاری در تاجیکستان 2.5% اهالی این کشور را تشکیل می‌دهد و اما بنا به پژوهش کمیته آمار تاجیکستان شمار بیکاران 7.4% را تشکیل می‌دهد. وی می‌افزاید
ما عموماً از روی علم صحه بازار مهنت یک چند نمودی بیکاری است. بیکاری رسمی است. بیکاری رسمی این بیکاری که در خدمات دولتی شغل اهالی به قید گرفته می‌شود. این همگی حاضر در نیم سال اول 49,459 نفر همچون بیکار به قید گرفته شد رسما. لیکن این گفته گم نیست که همون آدم بیکار است. از روی تحقیقات قوه کاری که از طرف کمیته دولتی آمار جمهوری تاجیکستان سطح بیکاری تقریبا به 7.4% بالاتر است. یعنی 7.4% اهالی از جهت اقتصادی فعال را تشکیل.
سبحان اشوروف معاون وزیر کار تاجیکستان صحبت میکرد، اما این در حال است که سازمانهای بین المللی تعداد افراد بیکار را در تاجیکستان از این ارقام به مراتب بیشتر ارزیابی میکنند. مثلا سازمان ملل متحد میزان بیکاری را بالغ به 30% واجدان شرایط کار در تاجیکستان میشمارد. این در حال است که بنا به منابع غیر رسمی بیشتر از 1,000,000 شهروندان این کشور برای جستجوی کار به خارج کشور مهاجرت کرده اند. و این هم در حال است که مقامات تاجیکستان برای کاهش میزان بیکاری در کشور کاری مناسب نمی کنند تا جایهای نوی کاری در کشور پیدا شود و افراد بیکار با جای کار تأمین شوند. کارشناسان میگویند در کشور در 10 سال اخیر هیچ یک کارخانه بنیاد نشده است که حداقل 1,000 نفر را با شغل تأمین کند. برعکس اکثر کارخانه هایی که قبلا مردم را با جای کار تأمین می کردند پس از زمان استقلالیت از فعالیت باز مانده تعداد بیکاران را افزایش دادند. کارشناسان می گویند بیش از 30% واجدین کاری تاجیکستان به خارج مهاجر شده فعلا زیر تحقیر و فشار دولت های خارجی از جمله روسیه را آباد می کنند. در همین حال با وجود افزایش تعداد افراد بیکار و مهاجرین کاری حکومت تاجیکستان تا کنون هیچ برنامه مخصوص را جهت کاهش میزان بیکاری در کشور روی دست نگرفته است. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بحث مسائل بیکاری و مهاجرت در نشست خبری وزارت شغل اهالی تاجیکستان.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیر ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
۲۲۴۶۲۲۹ شماره پیامگیری رادیوی آزادی در دوشنبه و نشانه ایمیل ما azadi@rfirl.org. منتظر نامه ها و زنگ های تلفنی شماییم شنوندگان عزیز. و در ادامه گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی یک موضوع بین المللی، صندوق بین المللی پول ارزیابی جدیدش پیرامون وضع اقتصاد جهان در سال جاری را نشر کرد که میگوید رشد اقتصاد در نیمه دوم سال کند خواهد شد. این گزارش میگوید به فرق از 5% رشدی در سال گذشته به دست آورده اقتصاد جهان در سال 2008 میزان رشد اقتصاد دنیا چیزی به تنها یک کمی بیشتر از 4% را تشکیل خواهد داد. صندوق بین المللی پول احتمال نظر به انتظارات قبلی بالاتر رفتن میزان تورم را پیش بینی می کند، به ویژه در کشورهای در حال رشد و در اقتصادهای عقب افتاده. صندوق پول میگوید تنها سر از نیمه دوم سال آینده دوره بهتری برای اقتصاد جهان فرا خواهد آمد. جزئیات دیگری این گزارش صندوق بین المللی پول در یک مطلب از همکاری ما سید قاسم قیامپور.
بنیاد بین‌المللی ارز و یا IMF پیشگویی قبلی خود درباره رشد اقتصاد جهان را بازنگری کرد.
در سند موسوم به دورنمای اقتصاد جهانی مسئولین این نهاد مالی حد زدند که رشد اقتصاد با سرعت کاهش نخواهد یافت. اولی در همه کشورهای پیشرفته صنعتی سطح تورم افزایش می‌یابد و طلبات به مال و مواد مورد نیاز پایین می‌رود. طبق پیشگویی های اخیری مسئولین بنیاد بین المللی ارز انتظار می رود که سال روان اقتصاد جهان 4.1% رشد کند. سه ماه پیش این نهاد مالی رشد امساله اقتصاد را فقط 3.7% پیشگویی کرده بود. ضمناً سال گذشته رشد اقتصاد جهان 5% را تشکیل داد، یعنی به هر صورت اقتصاد در جهان نظر به یک سال پیش کمتر رشد خواهد کرد. سایمون جانسون رئیس بخش پژوهشی بنیاد بین‌المللی ارز ضمن صحبت با خبرنگاران در واشنگتن گفت از نگاه او سطح تورم در همه کشورهای عالم بالا خواهد رفت و سبب این از جمله افزایش قیمت نفت و مال و مواد اصلی موردی نیاز مردم است. در بالا روی تورم او همچنین سیاست مالی برخی از کشورهای عالم را عیبدار می‌داند. بنیاد بین‌المللی ارز در رابطه با امکان احیای رشد قبلی اقتصاد ایالات متحده و اروپا در نیمه دوم سال 2009 خوشبینی و اصطلاح احتیاطکارانه اظهار کرده است. همزمان این نهاد پیشگویی های قبلیش در مورد رشد اقتصاد آمریکا و بریتانیا در سال روان را بازنگری کرد. مسئولین بنیاد از جمله حد زدند که رشد اقتصاد ایالات متحده در سال روان 1.3% را تشکیل خواهد داد. ماهی اپریل IMF پیشگویی کرده بود که امسال اقتصاد آمریکا همگی 0.5% بالا خواهد رفت. بدنبال این سایمون جانسون هشدار داد که ادامه بحران فعلی بانکی شاید پیشگویی های بنیاد بین المللی ارز را باطل بسازد.
فشار در سیستم مالی به ویژه در کشورهای پیشرفته صنعتی در سطح بلند باقی خواهد ماند و این مایه اصلی نگرانی و منبع اصلی باطل شوی پیشگویی ماست.
در همین حال اکثر اقتصاددانهای مستقل با ارزیابی های احتیاطکارانه بنیاد بین المللی ارز موافق نیستند. از جمله الکس پاتلیس رئیس بخش اقتصاد بین‌المللی مری لینچ یکی از بزرگترین شرکت‌های مالی و بروکری دنیا مخرج در نیویورک هشدار داد ایالات متحده شاید در روبروی به اصطلاح بحران سرمایه‌گذاری قرار بگیرد و برخی از سرمایه‌گذاران از آسیا، روسیه و کشورهای خاورمیانه برای انتقال مبلغ به خاطر رفع دفیسیت بزرگ فعلی بودجه واشنگتن سرپیچی کنند. با دنبال این نشریه فاینانشل تایمز خبر داد اداره دولتی ارز خارجی چین که 1.8 تریلیون دلار را در اختیار دارد با خاطر کاهش دادن ذخیره دلاری کشور با برخی از شرکت های خصوصی مالی اروپا وارد مذاکرات شده است.
ارزیابی تازه صندوق بین‌المللی پول از وضع اقتصادی جهان در سال 2008 و حالا یک نگاهی کوتاه به سرخط مطالب نیمه دوم این ساعت تیم مجله شامگاهی جمعه 18 ایول.
سوگند نشد. انتقاد خبرنگاران تاجیک از طرح پیشنهادی کدکس اخلاق و سوگند کسبی ژورنالیست.
دانشگاه در منزل گنرال. رکتوری دانشگاه کلاب میگوید منزل مصادره شده غفور میرزایف تا حال مورد استفاده آنها قرار نگرفته است.
در مرز چی میگذرد؟ گزارش همکاری ما از 5 قمسنگیر دو ناحیه با افغانستان هم مرز.
ابوبکر و علی، عثمان و حیدر، داستان زن تاجیکی که در شمال کشور ناحیه اسفرا چارگانیک تولد کرده است.
و سرگذشت یک ساکن رشت که بعد از 30 سال جدایی برادر گمشدهش را در روسیه در حاشیه خلیج فین پیدا کرده است.
این همه در نیمه دوم این ساعت مجله شامگاهی، ولی بعدی یک ترانه.
عشقی روی تو هستم یک دمه با من میشین
شنونده عزیزی مجله شامگاهی جمعه 18 ایول از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. شما را در این برنامه من میرزای سلیمپور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با اتفاق همکارم سفرگل عالمی از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکنم. برنامه را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه میدهیم. قرار بود امروز در یک میزگیر در دوشنبه طرح کدکس اخلاق ژورنالیست و سوگند کسبی ژورنالیست تاجیک بررسی شود. این طرحها از سوی سازمان اطلاعات و معاشرت با پشتیبانی از سوی ریاست اطلاعات وزارت خارجه تاجیکستان پیشنهاد شده بود، ولی مورد پذیرش شرکت کنندگان این میزگیرد قرار نگرفت. به این دلیل که به گفته شرکت کنندگان این میزگیرد، مثلا کدکس اخلاق ژورنالیست باید از سوی نهادهای حرفه‌ای تهیه شود. جزئیات بیشتر را از گزارش همکاری ما در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان میشنویم.
طرح کدکس اخلاق ژورنالیست و سوگند ژورنالیست که سازمان اطلاعات و معاشرات با پشتیبانی از ریاست اداره اطلاعات وزارت خارجه تاجیکستان پیشنهاد شده بود، مورد بررسی قرار نگرفت. به این دلیل که محتوای این دو طرح کامل نیست و بخش اعظم بندهای این دو طرح تکرار بندهای قانون مطبوعاتی تاجیکستان هستند و به نظر اکثریت شرکت کنندگان در میزگیرد در این باره این طرحهای پیشنهادی تجدید نظری جدی میخواهند. گذشته از این اکثریت شرکت کنندگان در این میزگیرد مخالف تهیه و تصویب سوگند ژورنالیست هستند. نوردین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان در این باره گفت:
در مسئله قسم من این چیز رو همچون یک چیزی رسمیت پرستی می حسابم و ضرور نمیدونم که روزنامه‌نگار با قسم خورد. در مسئله کدکس اخلاق روزنامه‌نگار همین رو گفتن هستم که به شتابکاری نباید راه داد. این کدکس باید یک مجموعه معیارهای اخلاقی فعالیت روزنامه‌نگار باشد که از جانب خود روزنامه‌نگاران پیشنهاد کرده، موافقت کرده و قبول کرده. این لایحه‌ای که پیشنهاد کرده است بسیار نقص‌ها دارد. یعنی
عبدالستار نورعلیف رئیس کافدرای ژورنالیستیکای دانشگاه ملی تاجیکستان نیز به همین نظر است و گفت که با کدکس اخلاقی ژورنالیست نیاز هست، اما در تهیه و تصویب آن نباید با کوتاهی راه داد. پروفسور نورعلیف در این باره گفت:
با ساختن چنین کدکس ها صرف تشکیلات های مشغول می شوند که و تشکیلات های کسبی باشد. عموما این یک قاعده هست که قاعده نانویسته ژورنالیست های بیشتر که اخلاق کسبی آنها تقاضا می کند. آینده این مسئله ها را بکرم وسیع تر محاکمه کرده و فکر اندیشه های دیگر تشکیلات های اتفاق ژورنالیستان گرفته این را سانوی ضرورت این را یک جایه حل کردن لازم می شود.
زیبا نجمیدی نوان نماینده از سازمان امنیت و همکاری اروپا که در این میزگیر شرکت داشت اظهار تعجب کرد که در این بحث و بررسی ها خبرنگاران حرفه‌ای و رئیسان رسانه های خبری تاجیکستان اندک شرکت کردند. زیبا نجمیدی نوا در این باره گفت:
مسئله محکمه این کودکس این کوری داخلی ژورنالیست ها است. از همین جهت من هم کمی حیران شدم که در اینجا ژورنالیست ها در مقدار کم اشتراک میکنند. کودکس اخلاق ژورنالیست ها و شتاب کوری نباید قبول شود. ممکن است که این کودکس در اساسی اون مدلی که در آلمان قبول شده است، در اساسی مدلی پرسیدنت ها قبول شود و همین در کودکس اخلاق ژورنالیست ها گرمانیا در مدت 16 سال تهیه شده و باز تا تغییرات ها این وابسته است با انکشاف جمعیت و پروسه‌هایی که در جمعیت می‌گذرند.
پس از انتقادهای زیاد از محتوای این دو طرح و مخالفت اصولی اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان با محتوای طرح کدکس اخلاقی و سوگند، قرار شد برای تجدید نظر در طرح کدکس اخلاقی ژورنالیست گروهی کاری شامل از نمایندگان اتحادیه ژورنالیستان، انجمن ملی رسانه‌های خبری مستقل تاجیکستان و دیگر نهادهای اطلاعاتی، دانشمندان رشته‌های ژورنالیستی در دانشگاه و دانشکده‌ها تشکیل شود و پس از تهیه این طرح از طریق رسانه‌های خبری به بررسی عموم پیشنهاد شود. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
انتقاد خبرنگاران تاجیک از طرح پیشنهاد شده کدکس اخلاق و سوگند ژورنالیست.
مجله برگ سبز تقدیم می‌کند. آیا علت مهاجرت تاجیکان مشکلی تغییر اقلیم است؟
در اونجا دیگر کشتکار و دیگر زراعت و درخت چنوندن امکان ناپذیر می شود. البته این مجبور می شود که جوانا و دیگر جا سفر کنند.
انسان اقلیم را تغییر می دهد و رنجش را می بیند.
این قدر گازهایی که انسان به فضا پرتاب می کند خوب است که تا حال حاضر خود انسان از بین نرفته است.
در پنجکنت از پارو گازی بیولوژی تولید می کنند.
این دستایی که او اختراع نموده چندان از لحاظ فنی مرکب نیست.
اما در کلوب سگ ها را می پرانند.
اکثریت سگ های دایدو که گرفتار مرض خوریشکی پوست هستند خود را با آبهای آشامیدنی می زنند.
و نسل اسب های تاجیکی در رشت را خوف محو تهدید می کنند.
اسب یک وسیله آسان کردن کار و برکت خاندان ما
است. این همه در شام شنبه و سه شنبه و صبح یک شنبه و دو شنبه و چهار شنبه در برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اما فعلا شنونده عزیزی مجله شامگاهی جمعه 18 ایول از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. پیگیری موضوع های تاجیکستان را در این ساعت مجله شامگاهی با گزارش ها از ولایت تاجیکستان ادامه می دهیم. دکتر دانشگاه دولتی کلاب شکایت کرده است که منزل پیشین جنرال غفار مرزایف سابق رئیس آژانسی دولتی مبارزه با مواد مخدر که 4 سال پیش مصادره شده و در اختیار این دانشگاه گذاشته شده بود تا حال ترمیم ندیده است. او میگوید در منزل سابق جنرال مرزایف آنها میتوانستند تا 1000 دانشجو را جای کنند و این در حالی است که به گفته رکتور دانشگاه کلاب از کمبودی سیمخانه ها رنج میکشد. ادامه این موضوع در گزارش همکاری ما مؤمن احمدی از شهر کلاب.
مهلت به استفاده دادن منزل زیستی جنرال محبسی غفار میرزایف به اختیار دانشگاه دولتی کلوب به دراز میکشد. ضمن یک نشستی مطبوعاتی خورسند اعظم رکتور دانشگاه دولتی کلوب گفت که با قرار مخصوص حکومت تاجیکستان هنوز 3 سال قبل این بنا به اختیار دانشگاه کلوب واگذار شده بود، اما با سبب های نامعلوم کارهای تعمیر و ترمیم در این بنا هیچ نیست که انجام یابند. آقای اعظم میگوید
همین قرار اکمال جمهوری تاجیکستان 2015 رقم 379 بند 51 نویسنده که بنا به دانشگاه دولتی کلوب گذاشته شود این بندستان مکتوب کردیم.
این در حالی است که به گفته اعظموف نرسیدن مکان تعلیمی یکی از مشکلات اساسی دانشگاه محسوب می‌یابد و می‌گوید در صورتی به استفاده دادن این بنا به اختیار دانشگاه حدود 1000 نفر دانشجوی دیگر با مکان تعلیمی تامین خواهد شد. آقای اعظموف افزود برای آخرین بار با یک شرکت خصوصی ولایت سوخ سفارش شده است تا ماه نوامبر این بنا به استفاده داده شود، اما از این سفارش 6 ماه گذشته باشد هم کارهای از نو سازی در سابق خانه غفار میرزایف شروع نشده است.
موسیقی سپاروشی جانشی سرنده موسیقی برای اجرای قرار کنجم تونسان باید که ما این آیا برای نمیده را بگرد تعمیر کدن ما دم پس سپارم نکه حیوات هم مده وعده داده را با مده این
فعلا در دانشگاه کلوب 7000 دانشجو در شعبه های غایبانه و روزانه پای تحصیلند. به قول مسئولین دانشگاه این سال شمار دانشجویان در دانشگاه از حساب فاکولته های شهرنامه‌ای به 8000 افزون خواهد شد. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
مشکلات پیش آمده برای دانشگاه کلاب در امر بهره برداری از منزل پیشینی جنرال غفار میرزایف که 4 سال پیش مصادره گردیده در اختیار این دانشگاه قرار داده شده بود. و اکنون یک صحبت از مرز تاجیکستان با افغانستان. همکاری ما در ولایت ختلان ناصرجان مامورزاده امروز به خاطر شناسایی با وضع زندگی مردم به پنج قم سنگیر سفر کرده است. به دو ناحیه‌ای که در سالهای جنگ شهروندی بخش بزرگ اهالیش به خاطر حفظ جان به آن سوی مرز فرار کرده بود و آثار آن جنگ خانمانسوز در زندگی این مردم تا هنوز هویدا است. قبل از آغاز برنامه توسط تلفن ناصرجان مامورزاده را در حدود ناحیه قمسنگیر پیدا کردم و از او وضع روزگار فعلی این مردم را پرسان شدم.
وضع سرحد طور ما میبینیم آرام است، اما مقامات سرحدبانی و دیدبانگاه گمرکی پنج پایان میگویند همه روزه اونها میباید هوشیار باشند، چون تقریبا همه روز یک یا دو حادثه کوشش عبور غیر قانونی مرز، کوشش انتقال یا قاچاق مواد مخدر از سوی افغانستان و همچنین قاچاق نمونه های آثار فرهنگی و تاریخی از تاجیکستان به سوی افغانستان جلوگیری می شود. و مقامات نواحی پنج و قمسنگیر که نواحی
دریایی مرزی مرز با افغانستان هستند، از وضعی مینگینی در این دو ناحیه هرچند معتدل ارزیابی میکنند، اما یک کمی نگران هم هستند. حادثه های تودیرشوی جنایت در این دو ناحیه زیاد مشاهده شده اند. مقامات این دو ناحیه از تخریب شدن راه ها اظهار نگرانی میکنند و میگویند همه روزه از راهی پنجی پایان، از کپروکی پنجی پایان همه روزه تا 300 ماشین از جانب افغانستان و پاکستان وارد تاجیکستان میشود با هزارها تن بار، و با این راه های داخلی راه های ناحیه قمسنگیر را ویران و ولنگور کردند.
ناصر جان، مثلا در همین سالهای ناآرامی تاجیکستان اصلا مردم همین قمسنگی رو پنج فراری شده بودند و در افغانستان پناه برده بودند و خانه هایشان هم تخریب شده بود در این جنگ ها، در این ناآرامی ها. حالا مردم این ناحیه ها چی روزگاری به سر دارند؟ آیا خانه هایشان را تا به آخر تعمیر کردند یا نه؟
یک جمله دیگر دویر به سوال اولتون میخوام بگم. به قول مقامات ناحیه قمسنگیر، اونها از حکومت تاجیکستان درخواست میکنند که یک لابراتوری تشخیصی در دیدبانگاه مرزی پنج پایان برای تشخیص وضعی صحتی شهروندان افغانستان که وارد تاجیکستان میشود بنیاد شود، چون مقامات بهداشتی ناحیه قمسنگیر بیشتر از خروج بیماری های مصری توسط مثلا امکان دارد شهروندان افغانستان وارد تاجیکستان کنند اظهار نگرانی میکنند. عموماً وضعی شهروندان، وضعی ساکنان نواحی مرزی پنج و قمسنگیر طوری مشاهده میکنیم که بیشتر شاهد نزاهای هموطنی سالهای 90 بودند، امروز بهبود میخواهد و طوری ما مشاهده کردیم هنوز هم آثاری از جنگ شهروندی در دهات، خواجگی های دهقانی مشاهده میشود. بناهای منزلی که بسیاری از شهروندان در سالهای جنگ شهروندی خراب شده بود و اونها اون سوی دریای پنج به خاک افغانستان سپاری شده بودند، هنوز هم ویران و ولنگور خانه‌های دیده می‌شوند. و در ناحیه قمسنگیر که در دو سال قبل شاهد زلزله بسیار هم شدید شده بود و خانه‌های زیاد بر اثر زلزله بیش از 6 بالا ویران شده بودند، امروز هم با کمک مقامات و سازمان‌های بین‌المللی تا جای بازسازی شدند، اما همانا مشکل مردم برای کاملا بنا کردن منزل‌های زیستشان زیاد به مشاهده می‌رسد. مشکل دیگر این نبود اهالی قابل مهنت و کم بودن آنها در این دو ناحیه است. امروز تقریبا در کوچه ها ما جوانان قابل مهنت را نمی بینیم، چون به گفتی مقامات و طبق آمار رسمی تنها در ناحیه پنج زیاده از 12,000 نفر در مهاجرت کاری در خارج از کشور بودند. در این میان 5% زن ها بودند و حکومت ناحیه پنج تنها 100 نفر را میگوید با جای کار امسال تامین کرده است و مبلغ های ارسال میکرده مهاجران کاری نیز یکی از منبع های اصلی نگهداری خانواده ها و تامینات خانواده ها و اقتصاد محلی بوده است. تنها در سال جاری و تنها از طریق نمایندگی 5 بانک دولتی تقریبا 15 میلیون دلار مهاجران کاری به ناحیه 5 ارسال کردند. نرسیدن آب نوشاکی و تامینات اهالی با آب نوشاکی در میان هست و امروز 96,000 ساکنان ناحیه 5 با آب صاف نوشاکی از طریق قبرها تامین نشدند و اساسا از آب دریای 5 استفاده میکردند.
تشکر همکار ما ناصر جان مامورزاده بود در یک تماس تلفنی از ناحیه قمسنگیری ولایت ختلان.
خبر و تحولاتی تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
با برنامه‌های بامدادی رادیوی آزادی هر صبح از ساعت 6 تا 9 بامداد به وقت پایتخت تاجیکستان و اما فعلا در پایان در دقایق پایانی این نشر مجله شامگاهی از موضوعات غیر سیاسی خواهیم گفت. یک زن 24 ساله در ناحیه اسفره ولایت سوغ چورگونیک تولد کرده است. همه 4 نوزاد پسر بوده، از 1 کیلو و 200 گرم تا 1 کیلو و 700 گرم وزن داشتند. والدین با فرزندان خود اسم 4 یاری پیغمبر اسلام را گذاشتند. در کشورهای دیگر در چنین صورت برای والدین خوشبخت بهترین شرایط را مهیا میکنند و امتیازات فراوان را نیز در اختیار چنین خانواده ها میگذارند. اما در تاجیکستان این خانواده خوش اقبال به چی یاری از سوی دولت میتواند امید ببندد؟ همکاری ما در ولایت سوخت عبادت نعمت‌زاده با جستجوی این خانواده به ناحیه اسفره رفته بود و این گزارش را برای ما درآورد.
فیروزه محمودوه ساکن شهر اسفره ولایت سوخت در سن 24 سالگی چهارگانیک تولد کرد و با شوهرش 5 سال باز در آرزوی فرزند بودند. فیروزه میگوید از بزرگیاتی خود دائم خواتر بود و طول این 5 سال پیوسته تبابت میگرفت و میافزاید
روزهای خرسندی هم بود، روزهای خفگی هم بود. خفه می شدم برای چی من خود فرزندار نمیشم. من خدا بشکر فرزندار هم شدم. خدا نصیبی فرزند کردنی. خیر من خود را خوشبخت می کنم.
طبیبان هنگام تشخیص تولد 3 نفر کودک را پیشگویی کرده بودند و خرسندی فیروزه حدود نداشت، زیرا بعد 5 سال بی‌فرزندی انتظار 3 طفل بود. اما وی صاحب 4 پسرچه گردید و به پسران نوزادش نام 4 یاری پیامبر ابوبکر و عمر و عثمان و علی را گذاشت. وزن چهارگانیکو از 1 کیلو و 200 گرم تا 1 کیلو و 700 گرم می باشد. پدر و مادر نوزادان از اولی کم بزاعت بوده، فیروزه در جای کار نمی کند. یوسف پدر چهارگانیکو کاری دائمی ندارد و طول 7 سال می شود که در روسیه با مردکاری مشغول است. فیروزه می گوید شوهرش بعد چند مدت باز به مهاجرت مهنتی می رود، زیرا در شهر اسفره جای کاری دائمی ندارد. پزشکان می گویند در حال حاضر سلامتی چهارگانیکو خوب بوده، از بس که وزن آنها کافی نیست چند مدت تحت نظارت طبیبان خواهند بود. زهرا اسماعیل و مدیر زایشگاه در این مورد گفت
حالتی بچه ها موافقی هفته یمون حامله داری وزناشون مایده که های حاضر تبابت گرفته استادن، حالتشون بهتر شده استاده است. حالتی مادرش اول کمتر وزنی بود، حاضر حالتش بهتر. کودکاشونم بوداشون مکنم بعد جواب میشه.
تولد چهارگانیک در تاجیکستان باری نخست می باشد. فیروزه می گوید به خاطر تولد چهارگانیکو رئیس ولایت سوغد یک گوی جشایی و حکومت شهر اسفره قطعه زمینی را به آنها هدیه کردند. اما مادر جوان را در حال حاضر فکر نگاهبین 4 کودکش در فصل زمستان نگران کرده است، زیرا زمستان سال گذشته ساکنان این محل کاملا از برق محروم بودند و زمستان را در خانه های سرد و تاریک با مشکلی ها گذرانیدند. عبادت نعمت‌زاده، رادیو آزادی، خوجند.
داستان یک زن 24 ساله در ناحیه اسفره که چورگونیک تولد کرده است و اینک یک خبری خوشی دیگر از وادی رشت به دست ما رسیده است و میگوید ولی جانی عبدالجمیل یک ساکین این وادی برادر گمگشتهش ذکرالله را بعد از 30 سال جستجو و جدایی از سنگ پیتربورگ روسیه پیدا کرده است. ذکرالله هنوز در پایان سالهای 72 یعنی هنوز در زمان شوروی ترک زادگاه کرده، شور و غلغله رود سرخاب را با نسیم خلیج فین ایواز کرده است. اما چرا پیدا کردن برادری بینشان گمگشته ولی جان با چنین مشکلی دست داده است؟ پاسخ این سوال در گزارش همکاری ما محمودی شدی.
بعد یونیورسیتی تموم کردن و صف ارمی سویتی دعوت کردن. در صف ارمی سویتی دو سال زیادتر خدمت کردن.
سال چند بود؟
سال 78-80. پس از این ولی بر نگشت.
شما صدای ولیجان عبدالجمیل یک ساکن ناحیه رشت را میشنوید که پس از 30 سال انتظاری ها و امیدواری ها از زنده بودن برادر خود خبر یافت. ولیجان میگوید به تاریخ 2 می سال 1978 برادرش ذکرالله عبدالجمیل به خدمت سربازی رفت که دیگر با سبب های تا هنوز برایش نامعلوم به تاجیکستان برنگشت و گفت از گم گشتن فرزند پدر از همه زیاد مادرش غم خورد و عاقبت این همه درد و الم را با خود به گور برد. ولی میافزاید برای 2 دفعه از آن شهرهای روسیه که جای خدمت عسکری برادرش بود دیدن کرد که این همه بدون نتیجه انجام یافت.
کامسامولسکی پوچوفکا با تیومین رفت کور. بعد از آنجا بدرخ شد.
خیلی برکفتیم نفتیم. سال 85
جای کار میکرد، نزدیکی درای یافتیم که به درخدی لنینگراد خدمت میکرد، از کار میکرد، همجا زن دارد، هر زن دارد دختر. ما حقیقتا هم خیر خدایی یک
و اما بعدی 30 سال دو نفر مهاجری تاجیک از ناحیه رشت که در کشور فینلاندیا و سنگ پترگوگ روسیه تجارت داشتن به برادری و آشنایی پیدا می نمایند و ذکر الله از که بودن خود درک می دید.
بچه های تاجیک ای فینلاندیا و لنینگراد بار می بیارند سادو برو. این همون شناس شده است قطعی هم بچه ها گفت است که خیلی همی خیلی من تاجیک مزمی رایونی رشت از کشلوکی نوتی.
این مصاحبی ما گفت شروع از دیروز اهل روستا نزدیکان و پیوندان به خانه او می آیند و او را با پیدا شدن برادرش شاد باش می گویند و ای گفت هرچند ذکر الله با او با زبان روسی صحبت کرد ولی او از این واخوری قسمت که هیچگاه انتظار نبود سخت شادی کرد و گریست.
هم شادی کردم هم گریه. سخت اینه که انا شادی کردم در خونند همه هم کشلوک همه شادی دارن که یفتی دادرسه. خیلی شادی به نیمه از سخت از پنم دادر آمان. در دادر ایگم درسته و رزمانی کردم. و یا میرن امروز خبر میگن. تبریک میکنن همه. بسوی همی میشنستن کشت بارو یا رفیقه کشلوکی و ریونی همش تبریک.
و اما ولیجان عبدالجمیل پزشک بیماری های اطفال در بیمارخانه مرکزی رشت میگوید اکنون او برای آمدن های ذکر الله آمادگی میبیند، زیرا او توسط تلفن بعد یک ماه آمدنش را به تاجیکستان وعده کرده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
بی وطن نیست غریبی که کند یادی وطن، در وطن بوده بی یادی وطن بی وطن است. بعد از 30 سال جدایی برادری گم شدهش را در سن پترزبورگ روسیه در کنار خلیج فین پیدا کردن یک ساکنی ناحیه رش. نمایندگان گرامی و ما در همین جا میرسیم به پایان مجله شامگاهی جمعه 18 ایول. شما را در این برنامه من میرزا سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و
من سفرگل عالمی از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکردیم. تا صحبت دیگر در موجهای رادیوی آزادی، روز و روزگاری خوش برای شما و خدا نگهبانتان باشد.
تا کجا از تو گریزم، تا وقتی با خود ستیزم، با همه در دین هنم عشق ریزم، عشق ریزم.
باید من با تو سازم، دل بازم، دل را بایم، باید به پرده گویم
توی دلم،
توی نوای دلم،
توی نوای دلم،
توی هم صدا،
توی وفای دلم،
توی نوای دلم،
توی نوای دلم،
توی هم صدا.
دشواری نه از آزار و از خاری، خزانم را بهار آری اگر همراهی من باشی. عوض هایم نگردد بی توی، با من چو هم تقدیر از تو دورا زنم ستی اگر همراه من باشی.
باید نون با تو سازم دل بازم دل را بایم باید به پرده گویم تو عزیز هستی برایم.
باید نون با تو سازم دل بازم دل را بایم باید به پرده گویم تو عزیز هستی برایم. توی وفای دلم
توی نوای دلم
توی نوای دلم
توی همسدا
توی وفای دلم